سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که حداقل 14 عضو پیشین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طی ماهای اکتبر، نوامبر و دسامبر سال 2025 به قتل رسیدند. یونما در بخشی از گزارش 3 ماهه‌اش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان که امروز یکشنبه 19 دلو منتشر شد گفت که در این مدت همچنان 28 مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه نظامیان پیشین افغانستان و دست کم 7 مورد شکنجه و بدرفتاری با آنها را ثبت کرده است. در ادامه آمده که این افراد به تازگی از ایران و پاکستان بازگشته بودند. یونما درباره یک مورد از این مستندات گفته که در 9 دسامبر در مناطق دوبندی و سنگیخیل ولسوالی جبلسراج ولایت پروان 2 فرد مرتبط با دولت پیشین در حوادث جداگانه از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شدند. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان 1400 خورشیدی، شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری سابق به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه بردند. حکومت طالبان در مورد گزارش تازه یونما هنوز چیزی نگفته، اما در گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان سابق توسط این گروه را رد کرده است. گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که طالبان با وجود اعلام عفو عمومی با قتل‌های انتقام جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسنل نیروهای امنیتی دولت سابق ادامه دادند. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که 4,200,000 نفر در افغانستان در سال جاری میلادی در بخش ایجاد سرپناه به حمایت نیاز دارند. بخش افغانستان این اداره در شبکه ایکس امروز یکشنبه 19 دلو نوشت که آفات طبیعی، بازگشت مهاجران و مشکلات اقتصادی آسیب پذیری ها را افزایش داده است. در ادامه آمده که شریکان امور بشری پلان دارند که در با 881,000 تن در افغانستان سرپناه اضطراری و مواد غیر خوراکی فراهم کنند. اما اوچا گفته که برای این کمک به 160,300,000 دلار نیاز است. این اداره ملل متحد در روز پیش گفته بود که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. با گفته اوچا 45% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. انتظار می رود که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه 22 دلو به واشنگتن سفر کند. دفتر صدر اعظم اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که نتانیاهو با ترامپ درباره مذاکرات با ایران گفتگو خواهد کرد. نمایندگان ایالات متحده و ایران روز جمعه در عمان مذاکره کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته که این مذاکرات بسیار خوب بوده و اثر گرفته خواهد شد. ترامپ جمعه شب به خبرنگاران گفت که حکومت ایران به دنبال توافق است و در این حال تهدید کرد که اگر توافق نکنند عواقبش بسیار بد خواهد بود. یک روز پس از مذاکره در عمان، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه الجزیره در کنار تاکید بر ادامه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا هشدار داد که در صورت حمله نظامی واشنگتن، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین دیدارش در برابر تیم نیوزلند در رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت شکست خورد. بازی بین این دو تیم امروز یکشنبه 19 دلو در شهر چنای هند برگزار شد. افغانستان بر اساس قرعه تصمیم گرفت که توپزنی کند و با از دست دادن 6 بازیکنش 183 دوش هدف تعیین کرد. نیوزلند این هدف را در اوور 18 با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. رقابت‌های جام جهانی بیست‌اوره کرکت 2026 با بانی هند و سریلانکا روز شنبه آغاز شد. 16 تیم در 4 گروه در این جام بازی میکنند. افغانستان با نیوزلند، کانادا، آفریقای جنوبی و امارات متحده عربی هم گروه است. و دو ورزشکار افغان در رشته هنرهای رزمی ترکیبی در برابر عریفان برازیلی و مکسیکویی خود برنده شدند. فرید بشارت در سازمان رزمی UFC جان ماتسو موتو از برازیل را شکست داد. فرید بشارت با این نتیجه 15 برد خود را در کارنامه حرفه‌ایش ثبت کرد. از سوی دیگر برادرش جاوید بشارت حریف مکسیکویی خود جیانی واک کینز را شکست داد. هر دو بر اساس تصمیم داوران پیروز شدند. جاوید بشارت 15 پیروزی و 2 شکست در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. این مسابقات شنبه شب در شهر لاس ویگاس امریکا برگزار شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که روند و شیوه بازگشت اجباری مهاجران افغان حقوق کودکان را به گونه جدی با تهدید روبرو کرده است. ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله در افغانستان که برای یافتن کار لباس پسرانه به تن کرده واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه ادعا کرده که این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برد و خواستار رهایی فوری او شده است. و زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. برای شنیدن اینها و گزارش‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار می‌دهد که روند و شیوه بازگشت اجباری مهاجران افغان حقوق کودکان را به گونه جدی با تهدید روبرو کرده است. ریچارد بنت در یک کنفرانس در شهر لاهور پاکستان گفته که روند این بازگشت‌ها باعث اختلال در آموزش کودکان، افزایش کار کودکان و بروز موارد شکنجه و بدرفتاری با آنان می شود. در این حال شمار از مهاجران بازگشته از پاکستان نیز می گویند که پس از اخراج از آن کشور کودکانشان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شدند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بازگشت‌های اجباری و شتاب‌زده مهاجران افغان از کشورهای مختلف از جمله از پاکستان پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیر حقوق بشری به ویژه برای کودکان به همراه دارد. ریچارد بنت در کنفرانس اسما جهانگیر شنبه 18 دی در شهر لاهور پاکستان گفته بر بنیاد قوانین حقوق بشر بین المللی تمامی تصمیم‌هایی که به کودکان مربوط می‌شود باید بر اساس اصل منافع عالی کودک اتخاذ شود، اصلی که به باور او در روندهای سریع و گسترده بازگشت مهاجران به سختی رعایت می شود.
یونما و نهادهای دیگر موارد مستند شکنجه، بدرفتاری و ارعاب را که افراد پس از بازگشت با آن روبرو شدند ثبت کردند. کودکان به گونه عمیق از این وضعیت آسیب می بینند. بازگشت ها آموزش را مختل می کند، میزان رویاوری به کار کودکان و ازدواج های زود هنگام را افزایش می دهد و خطر قاچاق و بهره‌کشی را تشدید می کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنان تاکید کرده که پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم برای بازگرداندن مهاجران افغان، انجام یک ارزیابی فردی، عادلانه و مؤثر در مورد میزان خطر ضروری است. به ویژه در مواردی که اخراج افراد آنان را در معرض آسیب‌های قابل پیش‌بینی و جبران ناپذیر حقوق بشری قرار می‌دهد. در این حال شمار از مهاجران بازگشت از پاکستان نیز از پیامدهای ناگوار این روند سخن می‌گویند. حمیدالله یکی از افغانهایی که اخیراً از پاکستان بازگشته و در ولایت هلمند زندگی می کند، در صحبت با رادیو آزادی گفت که توان پرداخت هزینه کتابچه و قلم و سایر موارد ضروری برای مکتب فرزندانش را ندارد.
ما پیسه نداریم که خود را زنده نگه داریم. برای مکتب اولادها از کجا پیسه پیدا کنیم؟ در پاکستان هر دو پسرم مکتب می رفتن. یکی صنف 4 بود و دیگر صنف 5. اینجا که ما را اخراج کردن تا هنوز در خانه نشستن و نتوانستیم آنها را در مکتب شامل کنیم. توانش را نداریم.
سناگل باشنده ولایت لغمان که 6 فرزند دارد میگوید فرزندانش پس از بازگشت از پاکستان از آموزش محروم شدند.
اولاد هایم نه در مکتب شامل شدن و نه به مکتب می روند. در خانه نشستن، مریض هستند و حتی پول دوا هم نداریم. وضعیت خیلی خراب است. خانه نداریم و چهار دیواری که می سازیم باران خرابش می کند.
همچنان یک افغان دیگر بازگشته از پاکستان در کندهار که نخواست نام و صدایش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت که پس از بازگشت به افغانستان به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و نبود فرصت‌های آموزشی ناچار شده دختر 15 ساله خود را به نکاح مردی درآورد. این افراد میگویند که پیش از اخراج از پاکستان باید زمان بیشتری به آنان داده میشد تا به گونه درست برای بازگشت به افغانستان آماده میشدند و برای سرپناه، معیشت و آینده فرزندانشان تصمیم میگرفتند. از سالهای گذشته به این سو میلیون ها افغان به پاکستان مهاجرت کردند و پس از تسلط دوباره ای طالبان بر افغانستان نیز شمار زیادی از افغان ها به دلایل آنچه که مشکلات اقتصادی، بیکاری، ناامنی و محدودیت ها بر آموزش دختران خواندند به پاکستان رفتند. اما دولت پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت روند اخراج مهاجران افغان را در چند مرحله آغاز کند. روندی که تنها در سال گذشته میلادی منجر به اخراج بیش از 1 میلیون افغان از آن کشور شد. حکومت طالبان پیش از این گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی درباره آزار و اذیت مهاجران بازگشته افغان را جانبدارانه خوانده گفته که در آن واقعیت‌ها و اصل بازگشت مسعود و با عزت میلیون‌ها افغان نادیده گرفته شده است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد با محکوم کردن اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی این کشورها در قبال پناهندگان دانسته و هشدار دادند که این روند جان افراد آسیب‌پذیر را به خطر انداخته و حمایت‌های انسانی را تضعیف می‌کند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ویدیوی اعتراف یک دختر 13 ساله در افغانستان که برای یافتن کار لباس پسرانه به تن کرده واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. اتحادیه فعالان حقوق بشر در اعلامیه ادعا کرده که این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برد و خواستار رهایی فوری او شده است. این نهاد گفته که گرفتن ویدیوی یک دختر و نشر آن در شبکه‌های اجتماعی نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. در این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، دختر در یک اتاق در پاسخ به پرسش‌های فردی که ویدیو را ثبت می‌کند، می‌گوید که یتیم است و از روی مجبوریت خود را شبیه پسران ساخته تا بتواند مصارف خانواده‌اش را تأمین کند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
اتحاد فعالان حقوق بشر نگرانی خود را نسبت به ویدیو اعتراف یک دختر 13 ساله افغان که لباس پسرانه به تن دارد ابراز کرده است. ویدیویی که به گفته این نهاد از سوی طالبان منتشر شده است. به گفته این نهاد این دختر هنوز هم در بند طالبان به سر می‌برد، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه که روز یکشنبه 19 دی منتشر کرده است میگوید این دختر به دلیل فقر شدید و مسئولیت سرپرستی خانواده‌اش مجبور شده است لباس پسرانه بپوشد و در یک کافه کار کند. به گفته این اتحاد گرفتن ویدیو یک دختر و نشر آن نمونه آشکار شکنجه روانی و نقض کرامت انسانی است و در هیچ نظام حقوقی قابل توجیه نیست. در این اعلامیه همچنین آمده که در حاکمیت طالبان هر طالب همزمان نقش قاضی و اجرا کننده مجازات را در برابر مردم ایفا می کند. اما با گفته این نهاد چنین اقدامات بیش از تطبیق قانون مره بودن، گروگانگیری و ایجاد فضای وحشت شباهت دارد. این ویدیو که از چند روز به این سو در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود، دختری را نشان می دهد که موهایش را کوتاه کرده، کلاه و لباس پسرانه دارد و از سوی شماره از افراد در اتاق مورد بازجویی قرار گرفته و از او پرسیده می شود که چرا خود را شبیه پسران ساخته است. در این ویدیو دختر می گوید باشنده اصلی ولایت غور است و در قریه زرغون ولسوالی نادلی هلمند زندگی می کند و طی 3 سال گذشته در یک کافه در بدل 7 تا 10 هزار افغانی ماهانه کار می کرده است. اما تاریخ و محل ثبت این ویدیو و این که از سوی چه کسی ثبت و منتشر شده روشن نیست. و رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل هیچ گونه اطلاعاتی را در این مورد تایید کند. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز در واکنش به این ویدیو آن را عمل خلاف هر گونه کرامت انسانی دانستند. برخی از زنان می گویند نشر چنین ویدیوهای میزان ترس را در میان آنان افزایش داده است. یکی از باشندگان شهر کابل، مادر 4 کودک که به گفته خودش پیش از این در یک نهاد غیر دولتی کار میکرد و نمیخواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت:
حق کاری که در بیرون ما کار داشتیم از اونا محروم شدیم. ما نمیتونیم که مصارف مخارج اولادای خود پورا بسازیم، همچنان به نیازهای اولیه‌شان تا رسیده نمیتونیم، به خصوص برای خانما و دختر خانمایی که از حق تحصیل و کار و همه چیز برویشان بند شدن. از ترس و لرزه که باید بیرون برایم، شاید گرفتار طالب شویم.
یکی از باشندگان ولایت بلخ گونیس پیش از این وظیفه داشت و ماکنون خانه نشین شده است، به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
بلخ ولایت که طالبان دیمونگای تنکری است و
در بلخ با مشکلات فراوان روبرو هستیم. اجازه کار برای ما داده نمی شود و به همین دلیل مشکلات اقتصادی ما روز به روز افزایش می یابد. آنان هر روز قیودات و محدودیت ها را بیشتر می کنند که در نتیجه مردم با فقر بیشتر مواجه می شوند. در اینجا زندگی برای زنان بسیار دشوار شده است.
اخبل ده مشکلات جوان، مشکلات اقتصادی، مشکلاتون هم رفکو.
این در حالی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، کار زنان افغان را در شماره از نهادهای دولتی و غیر دولتی به طور جدی ممنوع کردند. اقدامی که باعث شده است بسیاری از خانواده هایی که سرپرستی آنها بر عهده زنان بوده، با مشکلات شدید اقتصادی روبرو شوند. اتحاد فعالان حقوق بشر در اعلامیه خود گفته است که ممنوعیت آموزش و کار زنان خانواده ها را به شدت فقیر ساخته و شمار زیادی از دختران را مجبور کرده است مسئولیت تامین نفقه خانواده هایشان را بر عهده بگیرند. پیش از این شمار از نهادهای دیگر حقوق بشری نیز گزارش های از گسترش فقر در افغانستان منتشر کردند. دفتر امانگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یوچا گفته است که در سال جاری 2026 بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان و دختران در افغانستان از کیفیت برخی محصولات بهداشتی و مواد آرایشی شکایت دارند. آنان میگویند که در برخی موارد پس از استفاده از این محصولات مشکلات جلدی و ریزش موهایشان بیشتر شده است. این زنان و دختران تاکید میکنند که نهادهای مسئول کیفیت این محصولات را به گونه جدی کنترل و نظارت کنند. در همین حال شماری از دکتران میگویند که کیفیت محصولات آرایشی و جلدی برای سلامتی مهم است. بیشتر در گزارش همکارم.
کله ما محصول کو ترالو استفاده میکو نو اصلا د ان دغه کمپنی و د محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلودم.
یک زن باشنده ولایت ننګرهار مدعی است که چند پیش در کابل یک محصول جلدی خریداری کرده بود، اما به خاطر بی‌کیفیت بودن آن به مشکلات دچار شده و پولش هم ضایع شد.
من خودم چند وقت پیش به مکرو رویان سوم کابل به یک دکان لوازم آرایشی رفتم تا یک محصول برای پوست بخرم که به نام یک شرکت آمریکایی فروخته میشد. همان وقت به فروشنده گفتم که این باید محصول اصلی شرکت باشد، چون آن را به قیمت بلند میخرم و اگر بی‌کیفیت بود دوباره برمیگردانند. او قبول کرد. وقتی به خانه آوردم و استفاده کردم، نه محصول اصلی شرکت بود و نه هم کیفیت اصلی را داشت. وقتی دوباره آن را پس بردم، دکاندار منکر شد.
فتانه باشنده شهر کابل نیز ادعا می کند که این محصولات نه تنها برای زیبایی و مراقبت از جلد مفید واقع نشده، بلکه به گفته او باعث بروز مشکلات مختلف جلدی شده است.
تجربه شخصی من در مورد کریم ها و شامپو ها این است که یا تقلبی هستند و یا هم بی کیفیت. وقت استفاده می شود مشکلات زیاد ایجاد می کند، مانند خارش و خشکی پوست و سبب ریزش مو می شود. این اجناس اکثرا از کشورهای همسایه وارد می شوند که ما آنها را از بازار می خریم و هیچ تضمین برای کیفیتشان وجود ندارد. باید کیفیت این محصولات بررسی شود و تاریخ‌های مصرف آنها هم دیده شود.
آنان ادعا می کنند که از برخی محصولات آرایشی گرفته تا عطرها، کریم‌های مختلف برای مشکلات جلدی، شامپوها، جل‌ها و ماسک‌ها بیشتر این محصولات یا بی‌کیفیت هستند و یا هم با مارک‌های جلی شرکت‌های معتبر جهانی بدون کنترل وارد بازار می‌شوند که مشکلات را دوچندان می‌سازد. شفیقه یکی از باشندگان ولایت کنر نیست در این باره بر رادیو آزادی گفت:
از ما هیله
لطول داده چی مشکل دیده چی خواست ما این است که هر کسی که در این بخش کار میکند و وسایل آرایشی و زیبایی را به مردم میفروشد اول خودشان اطمینان حاصل کنند که این محصولات برای خریداران فایده دارد یا به آنها ضرر میرساند، زیرا پولی که آنها از این را به دست میآورند اگر محصولشان به مردم ضرر برساند آن درآمد برایشان حرام است.
شماره از فروشندگان این محصولات در بازارها نیز وجود محصولات بیکیفیت را رد نمی کنند و می گویند اگر کسی خواهان خرید اجناس با کیفیت است باید محصولات گران قیمت خریداری کند. صدا ماریوبی یکی از فروشندگان لوازم آرایشی در منطقه احمدشاه بابا مینه ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
اگر هموطنان میخوان اجناس با کیفیت خریداری کنند باید محصولات قیمتی را بخرند. ما از آدرس خود به هر خریداری که جنس میدهیم اطمینان کامل میدهیم که این محصول را با خود ببرد و در خانه استفاده کند. اگر از آن راضی نبود میتواند دوباره آن را به ما بازگرداند.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. در این حال شماره از کارمندان صحی میگویند که کیفیت محصولات جلدی و آرایشی بسیار مهم است و اگر معیارهای صحی در آن رعایت نشود میتواند سبب بروز بیماری‌های مختلف شود. دکتر لطف‌الله بها متخصص بیماری‌های جلدی بر رادیو آزادی گفت:
از محصولات بیکیفیت تقلبی و غیر استاندارد معمولا که استفاده میکنه اکثر میتونه تاثیرات و آسیب های جدی میتونه با جلد مو ناخن ایجاد کنه که بعض اوقات درمان ازی هم میتونه پرزینه باشه. التهابات شدید، سرخی، خارش، سوزش و بعض اوقات احمرار یا پونیدگی صورت و پلکا میتونه پیدا شوه و همچنان خشک شدن و پوسته شدن جلد ها میتونه تشدید کنه، اکنه های مزمن یا بسته شدن منافذ جلد ایجاد کنه و پیدا شدن خال های قوایی در صورت از بین رفتن لایه محافظ جلد مثلا کنسر های جلدی در حالت زیادتر تشدید کنند.
هرچند در افغانستان از گذشته ها در مورد کیفیت وسایل و محصولات زیبایی و صحی شکایت ها وجود داشته است، اما شماره از خریداران به ویژه زنان میگویند که در این اواخر وضعیت بد اقتصادی کشور و مشکلات مالی خودشان باعث شده است که محصولات وارداتی ارزان و با کیفیت پایین را خریداری کنند، زیرا قیمت آنها ارزان تر است، موضوعی که از سوی کارمندان صحی بسیار خطرناک خوانده می شود. در دوران حکومت پیشین جمهوری، اداره تفتیش نرم و استاندارد بیشتر کالاهای وارداتی به افغانستان را بررسی و نظارت می کرد، اما اکنون مشخص نیست که این نظارت در چه سطح ادامه دارد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
شماری از ساکنان ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لدو بیشتر میان مردم رواج دارد، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی‌های دیگر کمتر ممکن است. لدو چی نوع یک بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهمی وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده بشنوید.
شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان میگویند بازی لدو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لدو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیولا ساکن ولایت ننگرهار میگوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستورانت ها دور هم جمع می شوند و لدو بازی می کنند.
جمعه دشبی و رز سری دی هوای خدا
بیکن. ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لدو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لدو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت میگذرانیم.
لدو که جوان باید خوشحاله تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم میگوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لدو بازی میکند.
لدو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برامده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لدو.
لدو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصه که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاه قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لدو می گوید:
لدو که چه مهمترین شه چیه؟
نکته مهم در لدو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لدو یک بازی احساسی است.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کمی متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است. امروز این بازی به صورت الکترونیکی نیز در موبایل ها و تبلت های هوشمند انجام می
یک جوان افغان در کابل با تیم 8 نفرش کمپاین جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راندازی کرده تا بخشی از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. بیاین بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در فصل زمستان همزمان با آغاز روند توزیع کتاب‌های درسی به شاگردان مکاتب در مناطق سردسیر افغانستان، جوانی در کابل با تیم 8 نفرش برای 30 سال پی هم کمپاین داوطلبانه جمع‌آوری کتاب‌های درسی را راه اندازی کرده تا بخش از کمبود کتاب در مکاتب جبران شود. این کمپاین را انجینیر ویس محمد آریان رهبری می کند. جوانی که می گوید هدف اصلیشان کمک به شاگردان است که یا اصلا کتاب درسی به دستشان نمی رسد و یا با کمبود کتاب روبرواند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما یک تیم اجتماعی رضاکار داریم که از 8 جوان با احساس و فعال تشکیل شده است. هر عضو تیم مسئولیت مشخص خود را دارد و مسئولیت من هماهنگی، تنظیم کمپاین و نظارت بر امور آن است تا این روند به گونه منظم و شفاف پیش برود.
به گفته آقای آریان، فعالیت جمع‌آوری کتاب‌ها با درک نیازهای آموزشی جامعه آغاز شده است.
انگیزه اصلی ما گسترش علم، حمایت از شاگردان و کمک به اطفال است که با کمبود کتاب‌های درسی روبرو هستند، که این کار از نگاه اسلام نیز یک عمل نیک است.
بر اساس معلومات مسئولان این کمپاین، کتاب‌ها از طریق مردم عادی، آموزگاران، شاگردان، افراد خیریه و شماره از نادهای آموزشی جمع‌آوری شده و تلاش شده کتاب‌های گردآوری شود که مطابق نیاز شاگردان و قابل استفاده باشد. در همین حال آقای آریان می‌گوید کتاب‌هایی که کهنه اما قابل استفاده بوده، پیش از توزیع ترمیم، پاکاری و منظم شده است. او در این باره گفت:
اگر بعضی از کتاب‌ها کهنه بود، ما آن را تا حد امکان ترمیم کردیم، برایشان پوش گرفتیم و صحاف را موظف ساختیم تا آن را تنظیم کند. کتاب‌هایی که پوش نداشت دوباره پوش شد و نام و صنف کتاب بر آن نوشته شد تا دوباره قابل استفاده شاگردان باشد.
ویس محمد آریان همچنان میگوید که این ابتکار تنها به کابل محدود نمانده و اقدام‌های مشابه از سوی شماره از جوانان رضاکار و دوستانش در ولایت‌های خوست، پروان، کنر و لوگر نیز انجام شدند. به گفته برگزار کنندگان این کمپاین، امسال بیش از 8000 جلد کتاب درسی جمع‌آوری شده بود که روز پنجشنبه 16 دل طی نشست در کابل با حضور شماره از مسئولان نهادهای تعلیمی و تحصیلی خصوصی و دولتی و نیز مسئولان مکاتب به مکاتب دولتی تسلیم داده شد. مسئولان این کمپاین تاکید می‌کنند که هرچند این برنامه امسال نیز به گونه منظم برگزار شده بود، اما هدف آنان این است که این ابتکار در سال‌های آینده نیز ادامه یابد و دامنه آن گسترش پیدا کند.
ساعت درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها صحبت های داشتیم که ما گفتیم که زولوژی از کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه علمی باشه، که حیوانات غیر فقاریه حیواناتی بودن که فقط سخن می باشه و فقط مهره های کمر همه باشن، که حیوانات به 8 فایلم تقسیم شدن که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپستان و فایلم بند پایان می باشه، که در قدم اول با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه، که بعضی از انواع زیاد خیلی کوچک می باشه، اما اکتوپوس هست که تا 18 متر میرسه، اما از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق هم پیدا میشن، که مشخصات نرم تنانی بود که مورساکا کلمه لاتینی می باشه که از مولیس گرفته شده و معنای جان تن نرمی باشه، که این حیوانات بدنشان نرم و ملایم می باشه، که بدن را سیاسی قسمت ساخته شده، سر، شکم و پای. بعد از او گفتیم که دوران خون از یا بسته می باشه و همچنان از طریق برانچی و جلد تنفس میکنن. بعد از راجع به حلزون صحبت های داشتیم که حلزون از جمله نرم تنان بود که پاهای چسبیده به شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاو خورده موقع داره، که در وقت حرکت سر پای ازی از اون پشت صدف خارج میشه و حلزون هر جای در سبز باشه، باغ ها باشه، کرتای گندم باشه و شبدر باشه، در اونجا حلزون بیشتر دیده میشه، که امو نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک میشه. بعد از دکفایی را خواندیم که دکفایی از جمله پولیسی پودا می باشه، که بدن از این نوع نرم تنان در یک صدف محکم دکفایی جا بجاسته و یا سر ندارن و می خاطر این را برنام به سران هم میگه. بعد از راجع به تشکیل صدف صحبت کردیم که با وجود از این که شکل صدف در نرم تنان مختلف است، ولی ساختمان از یک قسمی باشه که از سه طبقه ساخته شده، که طبقه اولش روی فوقانی صدف یک پشت نازک رنگینی شاخی می باشه، در طبقه وسطیش که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربنیت ساخته میشه، و قسمت داخلی از که از برگ‌های نازک وجود میآید و به نام کنکولین جسم عضوی داره، که جلای نور یک شکل خاص میده. بعد از راجع به اهمیت نرم تنان صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم‌های حلقوی صحبت کردیم، که انالیت کلمه لاتینی میباشه که در زبان لاتین به نام انیلوز به معنای حلقه‌های خرد میباشه، که بدن این حیوانات از حلقه‌های مسلسل ساخته شده، که مشخصات کرم‌های حلقوی بود که یا ترازر دو جانبه داره به استثناء جوک، بدن اکثریت از تارهای شیتینی داره که برنام شیتا یاد میشه، و بدنشان از کیوتیکل نازک و مرتوب پوشانده شده و دوران خونشان بسته میباشه. راجع به کرم زمینی صحبت کردیم که از جمله اولیگوشیتا میباشه، که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و شیتا به معنای تر میباشه، که بدن کرم زمین با استوانه‌ای طول و حلقه حلقه میباشه و سر و اعضای حسی مشخص نداره. بعد از راجع به جوک صحبت کردیم، جوک از جمله کرم های حلقوی میباشه که طول بدنش از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه های زو با 33 حلقه میرسه. بعد از راجع به اهمیت کرم های حلقوی صحبت کردیم، که بعضی کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را هم تشکیل میده و با آرای حیوانات بحری غذای خوب میباشه و از او ماهی تغذیه میکنه. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که درس امروزی ما تحت عنوان فایلم خارپستان الی صنف حشرات میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب فایلم خارپستان چی میباشه؟ ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده، که ایکاینو به معنای خار و درم به معنای جلد میباشه، که از اینکه جلد حیوانات درشت است و خار داره به اینم مویت میشه، که بالای جلد از ساختمان های خارمانند وجود داره. شاگردان عزیز، کی ساختمان ها از کلسیم کربنیت ساخته شده و بیشتر از یا آزاد میباشه و بعضی از یا ساکن و بعضی از یا هم شناکننده میباشه. خب میای مشخصات ایکاینو در ماتای هم فایلم خارپستان رو میخونیم که مشخصات از یا چی میباشه. خب شاگردان عزیز، فایلم خارپستان که از تناظر یا شایی می باشه، که در حیوان بالغ تناظر 5 جانبه داره و در لاروا تناظر 2 جانبه می باشه، که بعد از او بواسطه پاهای تیوبی حرکت میکنه و همچنان سیستم انتقال آب یا هم واتر واسکولر سیستم دارن. دیگر خصوصیت شانیست که بدنشان بواسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت آهکی داخلی دارن و همچنان جهاز هاضمی مکمل و لوله‌ای داشته و بعضی از یا مخرج ندارن و همچنان دوران خون نشان اشرایی می باشه، خالیگاه بدن از و بزرگ می باشه و پلازمایی می باشه که در رسیدن اکسیژن و همچنان مواد غذایی کمک میکنه. مذکر و مونث از یا جدا می باشه که به استثنای محدود از یا که بعضشان مذکر و مونثشان جدا نمی باشه، ولی عمومی که مذکر و مونثشان جدا می باشه بیشتر از یا تخم میگذارن. بعض از یا چوشزا هستن و بسیار کم از یا به صورت غیر جنسی تولید مثل میکنه که یک تعدادشان قابلیت تنمیم دوباره یا هم ریجنریشن را دارن. خاصیت دیگه ای است که استحاله دارن و خاصیت دیگه ایش همی است که تنفس را توسط برانشی ها و یا ساختمان های برآمده از سلوم اجرا می کنن. بعد از او هم سیستم عصبی دارن که سر و دماغ ندارن، سیستم عصبی دارن ولی سر و دماغ ندارن. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به ستاره بحری هم ستار فیش یا سی ستار صحبت های می داشته باشیم که ستاره بحری چی می باشه. خب شاگردان عزیز، این حیوان در کنار پار در بیخ سنگ ها و در دور و دور از او زندگی میکنه که ساختمان بدن ازی و ستاره شباهت داره که در قسمت بالایی و پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی یک قسم ساختمان گرد حلقوی هم دیسک دیده میشه که در قسمت پایین ازی دهن واقع شده که به نام اورال یاد میشه و در قسمت بالایی از او مخرج واقع داره که خوراکی ای ستاره های بحری که است حل از اونها و دیگر حیوانات کوچک بحری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت میکنیم که فایلم حیوانات مفصله چیست. خب شاگردان عزیز، ممکن است شما گاهی زنبور عسل، پشه، عنکبوت، گژدم یا هم صدپای را دیده باشین که شاید در ذهنتان سوال پیدا شده باشه که اینها چه نوع حیوان هستند و کدام از به ما مفید است و کدام از به ما مضر است. میاییم با همه حیوانات آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند یا حلقه و پودا به معنای پای است که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که جوینت به معنای مفصل و فیت به معنای پای می باشه که این حیوانات در هر محیط یافت میشه که در این فایلم حیوان بزرگ از این فایلم خرچنگ میباشه که طول از او به 3 متر میرسه و در ژاپن یافت میشه. خب میایم مشخصات عمومی آرتروپودا را میخونیم که مشخصات عمومی از چی میباشه. بدن این حیوانات از بندهای هم حلقه ها ساخته شده، دارای تناظر دو جانبه میباشه شاگردان عزیز، و همچنان اسکلت از این حیوانات که البته اسکلت خارجی شان توسط مواد شیتینی شاخی پوشیده شده که قسمت داخلی بدن از صدمات خارجی محافظت میکنه و از تبخیر آب بدنشان جلوگیری میکنه. بدن امی آرتروپودها که از سه قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه که در بعضی از سر و سینه یک جا میباشه که به نام سفالوتراکس یاد میشه و سیستم دوران خونشان باز است. خون به وسیله شریان ها به تمام بدن انتقال میشه که این به وسیله رگ ها دوباره جمع نمیشه بلکه به وسیله خالیگاه خون به قلب میای و خون او را عوض هموگلوبین و هموسیانین وجود داره که به خون رنگ آبی میده و اکسیژن را انتقال میده. بعضی از ای حیوانات که است، البته حیوانات همی فایلم که است، در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. خب بعد از زمین راجع به استحاله صحبت میکنیم که استحاله چیست. استحاله تغییر از وقت تخم تا وقت بلوغ را میگه، یعنی امو تغییرات که از وقت تخم تا وقت بلوغ صورت میگیره به نام استحاله یاد میشه که در بعضی آرتروپودها که است امی استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه که ما راجع به استحاله مکمل و نامکمل در صنف هشتم مطالعه داشتیم. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا صحبت میکنیم که این فایلم به صنف زل تقسیم شده که عبارت میباشه از صنف قشریه یا هم سخت پوستان، صنف حشرات، صنف عنکبوتها و همچنان صنف صدباها و ازهرباها که صنف قشریه میاریم به متعلق از این متعلق را میتیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا اغلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین یا هم کریفیش و همچنان خرچنگ مولی اکراب و شرم و غیره شامل می باشه که این حیوانات بیشتر بحری می باشه ولی بعض از یاد در احوث ها، جوی ها، دریا ها و کاریس ها هم زندگی می کنن و همچنان یکی رزیا به صورت آزاد و یکی دیگر رزیا به شکل پرازیت زندگی می کنن و از بعض قشریه در بعض کشورها منحیص غذا استفاده می شه که از شرم زیادتر در کشورها از می بحیص غذا استفاده می شه. بعد از می راجع به مشخصات سخت پوستان صحبت های می داشته باشیم. خب بی حیوانات که از شاگردان عزیز عزیز دو جوره شاخ دارن و سینی از یک است از 2 تا 6 حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده که حلقه های شکم از یا جدا جدا می باشه و عمل تنفس از یا با وسیله برانشی اجرا میشه و در اکثر قشیه جنس ها جدا می باشه ولی در بعضی ها عمل پارتنوجنسیس صورت میگیره که در مورد پارتنوجنسیس بعدا نشان مطالعه خواهیم کرد که خرچنگ دراز رو می خوندیم که خرچنگ دراز چیست. خب شاگردان عزیز، حیوان آبهای شیرین می باشه نمی خرچنگ دراز که طول از یا با 15 سانتی متر میرسه و نام انگلیسی از یا با نام کریفیش می باشه. و بعد از این راجع به خرچنگ معمولی صحبت میکنیم که خرچنگ معمولی چی میشه. این خرچنگ به نام خرچنگ معمولی یا دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان همین خرچنگ یاد میشه نه پیدا میشه. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت میکنیم که صنف حشرات چیست. خب شاگردان عزیز، صنف حشرات یا کلاس انسکت چی میباشه؟ مگس، ملخ، کک و پشه همه حشره میباشن که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که در زبان یونانی انتومون که به معنای حشره میباشه و انسکتا که از کلمه لاتین است که در قسمت های مختلف قطع شده یا به معنای بند میباشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل میده که حشره در هر جا پیدا میشه مانند آبهای شیرین، آبهای شور، خشکه، بالای نباتات، داخل بدن حیوانات و همچنان سطح خارجی از و همین پشه میتونه که توافق حاصل کنه و زندگی کنه که انواع حشرات از قسمت های مختلف نباتات مثلا ریشه، ساقه، برگ، میوه و همچنان دانه میتونه تغذیه کنه که اکثر حشرات بالای گلها میرینشینن که از لحاظ در انتشار گرده کمک میکنه و یک تعداد حشرات از مواد تراحی های حیوانات استفاده میکنه که حشرات لاشخور از حیوانات و نباتات مرده تغذیه میکنه که بعضی از یه پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یه میزبان امراض و یه هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشوند. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز راجع به فایل مخار پوستان صحبت های داشتیم. گفتیم که فایل مخار پوستان یا هم ایکاینو درماتا که است، ایکاینو از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار می باشه که بالای جلد از یا ساختمان های خار مانندی وجود داره که از کلسیم کاربونیت ساخته شده و بیشتر از یا که آزاد می باشه و بعضی از یا ساکن و بعضی دیگرشان شناکننده می باشه. و گفتیم که این فایل مخار پوستان تناظر از یا شعاعی می باشه که در حیوان بالغ تناظر 5 جانبه داره و در لاروا تناظر 2 جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت کی داره، استحاله داره، سیستم عصبی داره ولی سر و دماغ نداره. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان از یا بدن از یا به ستاره شباهت داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گرد یا حلقوی داره. و همچنان گفتیم که در قسمت پایینی از یا دهن واقع است که بنا مورال و در قسمت بالای از یا مخرج موقع داره. بعد از راجع به حیوانات فایلم حیوانات مفصله صحبت کردیم که به زبان بیولوژی همین حیوانات به نام آرتروپودا یاد میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میباشه که این حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیط یافت میشه. و بعد از راجع به مشخصات عمومی از این صحبت کردیم که دارای تناظر 2 جانبه میباشه، بدن از 3 قسمت سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه یا جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله صحبت کردیم که در بعضی آرتروپودها کاست استحاله مکمل و در بعضی از استحاله نامکمل دیده میشه. راجع به طبقه بندی فایل آرتروپودا صحبت کردیم که دارای 4 کلاس میباشه که صنف قشریه هم کلاس قشریه میباشه، صنف حشرات میباشه، صنف عنکبوتها میباشه و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه صحبت کردیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه که حیوانات بیشتر بحری میباشن ولی بعض از اون میتونه که در حوضها، جویها، دریاها و کاریسها هم زندگی کنه. که مشخصات سخت پوستانی بود که این حیوانات 2 جوره شاخ دارن، سینه از 2 تا 6 حلقه آزاد یا چسبیده ساخته شده و عمل تنفس را به واسطه برانشی انجام میتن و در اکثر قشریه ها جنس ها جدا میباشه. که خرچنگ معمولی را ما گفتیم که خرچنگ با نام دپای هم یاد میشه و در تمام قسمت های افغانستان پیدا میشه. بعد از او راجع به صرف حشرات صحبت کردیم که علم حشره شناسی به نام انتومولوژی یاد میشه که قسمت زیاد حیوانات غیر فقاریه حشرات تشکیل میده و حشرات در هر جا پیدا میشه که نوع حشرات از قسمت های مختلف نباتات تغذیه میکنه که یک تعداد حشرات باز از مواد تراحی حیوانات استفاده میکنه و بعضی از یا پرازیت تخم ها میباشه و بعضی از یا میزبان اصلی و یا هم به صورت مستقیم سبب انتقال امراض میشه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خدا و نیا نگهدار. تک تک تان وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیمفوسایت ها و تشخیص انتیجن ها شاگردان عزیز صحبت داشتیم. ما گفتیم که لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون است که اکثر عمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها در مغز سخان وجود میآید که اکثر انتیجن ها مولکول های پروتئینی یا هم پلیسکرایت هستند که در سطح ویروس باکتری ها و همچنان سایر حجرات بیگانه وجود داره. بعد از راجعه به هم صحبت کردیم که چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص میکنه که در سطح هر لیمفوسایت پروتئین به نام آخذه های انتیجن وجود داره که آخذه های انتیجن شکل خاص داره و با انتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه که بنابراین هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آخذه های انتیجن، انتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از راجعه به دفاع اختصاصی شاگردان عزیز صحبت داشتیم که میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی دامان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه که در دفاع اختصاصی گروپی از کروهای سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه و همچنین دفاع هومورال و دفاع حجروی هم شامل میباشه که بعد از او آمدیم راجع به واکسین صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم واکسین از باکتری ها، ویروس ها، فنجی یا میکروب های دیگر به دست میآید و مواد پروتئینی است که مقابل میکروب ها و توکسین ها تولید و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میگردد. بعد از او راجع به مافیات در کهنسالان صحبت کردیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل انتیجن کمتر میشه. بعد از راجع به حجرات حافظه‌ای صحبت داشتیم شاگردان عزیز که عبارت از حجرات هستند که در سیستم مافیاتی موجود میباشند که این حجرات به حافظه دارند که در مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنند. بعد از راجع به آلرژی صحبت کردیم که حساسیت هم عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم مافیاتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات مافیاتی هم آنتی بادی دفعتا بلند میره، یعنی سیستم مافیاتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه. بعد از راجع به عوامل آلرژی شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که ما گفتیم علت اصلی آلرژی هنوز معلوم نیست که چرا واقع شده و ولی زیادتر از والدین و کودک انتقال پیدا میکنه که علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملاحظه میرسه شامل پوندیدگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، خارش جلد، افرازات بینی، خارش چشم، نفس تنگی، شوک و غیره میباشه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مورد خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میریم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما اعضای تناسلی انسان الی تولید تخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 92 الی 98 میباشن. خب میریم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اعضای تناسلی انسان چی میباشه؟ انسان به خاطر که تکثر و وقای نسلشان بشه اعضای مخصوص تناسلی داره که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی هم گونات حجرات جنسی تولید میکنه و گونات های مرد عبارت از خصی هاست که تولید اسپرم میکنه و در زنان گونات ها عبارت از تخمدان های هم اوویرس است که تخمه هم اوم تولید میکنه که گونات ها علاوه بر تولید اسپرم و تخمه هورمون ها را نیز تولید میکنه، چنانکه تخمدان های هورمون های مثل استروژن و پروژسترون تولید میکنه که آزاد شدن تخمه و خواص زنانه را کنترل میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروگن و تستوسترون سره که خواص جنسی مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه که انکشاف گمیت ها شاگردان عزیز، یعنی اسپرم و تخمه را به نام گامتوجنسیس یاد میکنن که به دو حصه تقسیم میشه، یکی انکشاف حجرات اسپرم یا اسپرماتوزا که عملی آن به نام اسپرماتوجنسیس و دیگر از انکشاف تخمه که عملی از به نام جنس یاد میشه که زمانی که گونات ها، البته گونات های مرد و زن به فعالیت آغاز میکنه دوران بلوغ شروع میشه که در دوران بلوغ در مرد و زن خصوصیت مشخص مثل تغییر صدا و برآمدن موی در جاهای مخصوص بدن و غیره ظهور میشه که بعد از این میایم راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر چی میباشه؟ اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه ها، اپیدیدامیس، خریطه، البته خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبروریتال و مجرای ادرار و آلت اسکر میباشه که خصیه ها و داخل خریطه ای که در بین از او قرار داره جایگزین میباشه که هر خصیه شاگردان عزیز از تیوب های خرد و همچنان مارپیچی که به نام تیوب های حامل منی یاد میشه ساخته شده که جزر داخلی تیوب ها از حجرات اپیتل ساخته شده که در صورت تقسیم حجروی سپرم ها دو ساخته میشه که در داخل تیوب ها حجرات مایبنی وجود داره که هورمون تناسلی مرد یعنی تستوسترون را تولید میکنه که از هر خصیه نل به نام نل منی هم ویز دیفرنس یه منشا گرفته و سپرم را به اپیدیدامیس که در قسمت فوقانی خصیه قرار دار انتقال میته و در اونجا تا وقت ضرورت ذخیره میشه. همچنان از اپیدیدامیس نل تاو خورده برامده که تا یوریتریا میرسه که جدار نل منی حرکت موجود داره که سپرم را به حرکت آورده و سپرم در وقت تحریک خط سیر زیر طی میکنه که سپرم از نل منی خریطه منی غده پروستات و غده بلوبریتال گذشته و بالاخره از یوریتیا خارج میشه که در جایی که نل منی و نل ادرار با هم وصل میشه خریطه منی در جایی که نل ادرار از منشا میگیره غده پروستات مقدر که عمیق غده ماده قلوی را که برای زنده ماندن و حرکت کردن سپرم کمک میکنه افراز میکنه که غده بلوبریتال نیز افرازات خود را نزدیک به قاعده نسج اسفنجی یا لیتسگیر به نل ادرار داخل میکرد که سپرم هایی که از میغ غده ها میگذره یک مقدار زیاد مواد قند یعنی مایع فرکتوز با او یک جا خارج میشه که امی مواد به سپرم ها انرژی لازم را میده و زمینه انتقال سپرم را مساعد ساخته و از تاثیرات محیط تیزابی از اعضای تناسلی جنس مونث او محافظت میکنه که یا لیتسگیر که خاصیت اسفنجی داره سپرم ها را به شدت داخل اعضای تناسلی جنس مونث میکنه ولی از جمله سپرم ها که ما دبرش صحبت کردیم صرف از یک عدد از او تخمر القا میکنه و سپرم های متوقعی به مجرد رسیدن به تیوب فالوپین از اثر محیط تیزابی از بر میره که وظایف عمده اعضای تناسلی مرد همانا تولید سپرم ذخیره و پخته کردن سپرم و همچنان انتقال سپرم به جهاز تناسلی زن میباشه. خب شکریدن عزیز، بعد از این راجع به تولید سپرم یا هم سپرم پروڈکشن صحبت همی داشتیم. خب تولید سپرم در خصیه ها صورت میگیره که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم موقع داره چون سپرم تنها در محیط انکشاف پیدا میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتیگرید کمتر از درجه حرارت نرمال بدن که 37 سانتیگرید درجه است باشه که بنان موقع خارجی یک کیسه مذکور یک موقع مناسب میباشه که خصیه ها زمان شروع به تولید سپرم میکنه که شخص به مرحله جانی یا بلوغ برسه و هر خاصیت دارای صدها قسمت که توسط بسیاری از تیپ های محکم مارپیچی که به نام تیپ های سیمینی فیروس یاد میشه پیچانده شده است میباشه که حجرات سپرم از طریق میوسیز در استر تیپ های مارپیچی تولید میشه که بنان حجرات سپرم انسان عوض 46 عدد کروموزوم دیپلویت یعنی دوین کروموزوم که در حجرات دیگر جسمی میشه دارای 23 عدد کروموزوم هیپلویت یا هم ان نمبر میباشه که دو نوع هورمون که قسمت قدامی غدین خامی او را افراز میکنه سبب تنظیم فعالیت های خاصی ها و همچنان تخمدان ها میشه که این هورمون ها شاگردان عزیز عبارت هستن از لوتینیزینگ هورمون یا LH که تحریک کننده افراز هورمون جنسی تستوسترون و هم تحریک کننده فولیکول یا هم فولیکول استیمولیتینگ هورمونز یا هم FSH می باشه که این دو هورمون تولید سپرم را در تیوب های مارپیچی و همچنان تولید تخمه را در تخمدان تحریک میکنه که حجراتی که در بین تیوب های مارپیچی موقع داره شاگردان عزیز یعنی تستوسترون را تولید میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به پخته شدن و ذخیره سپرم صحبت همی داشته باشیم که پخته شدن و ذخیره سپرم چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید میکنه که بعد از او که سپرم در تیوب مارپیچی تولید شد با وجودی که قادر به شنا نمیباشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه بدن سپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدامیس یاد میشه شاگردان عزیز داخل میشه که اپیدیدامیس ساحسته که سپرم ها در او ذخیره و به پختگی میرسن و آماده حرکت میشه که در وقت تحریک و آمیزش از اپیدیدامیس بعض سپرم ها طرف تیوب دراز دیگر به نام نل منی هم ویز دیفرنس حرکت میکنه و از اوجا به طرف نل ادرار حرکت میکنه که از بدن از طریق نل ادراری هم یوریتریا خارج میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به ساختمان سپرم رسیده یا هم بالغ صحبت میکنیم که سپرم بالغ از 3 حصه ساخته شده شاگردان عزیز که اول سرم، دوم تنه یعنی قسمت وسطی و سوم دوم دراز میباشه که سر سپرم دارای انزایمی است که داخل شدن سپرم را در هم تخمه هنگام القا آسان میسازد. قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای سپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم سپرم شاگردان عزیز یک قمچین قوی میباشه و سپرم را قادر به حرکت میکنه که در هنگام القا تنها سر سپرم داخل تخمه میشه بنان میتوکندریای پدر به اولاد انتقال نمیشه. بعد از شاگردان عزیز میم راجی به منی هم سیمین صحبت همی داشته باشیم که منی یا سیمین چیست؟ خب زمانی که سپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایی مخلوط میشه که از سی غده اگزوکراین افراز میشه که مخلوطی افرازات که است با سپرم به نام منیات میشه و سی غده مذکور عبارت هستن از کیسه منی، غده پروستات و غده بلبریتال که کیسه های منی هم سیمینال ویسکل که از شاگردان عزیز بین مثانه و رکتوم واقع داره و مایی رگ تولید میکنه که دارای قند می باشه و اسپرم از او به حیث انرژی استفاده میکنه که غده پروستات که فقط در زیر مثانه واقع است شاگردان عزیز یک مایع القلی است که او را افراز میکنه که سبب خونسا ساختن تیزاب سیستم تکثیری زن میشه که قبل از او که منی از بدن خارج شوه غده بلوبریتال نیز مایع القلی افراز میکنه تا از اثر تیزابی را در نل ادرار خونسا نماید. خب بعد از شاگردان عزیز میم راجع به ارسال اسپرم یا هندلیوری اوف اسپرم صحبت همین داشته باشیم. خب نل ادرار از طریق آله تسکیر اسپرمی را که در اعضای تناسلی مرز ذخیره شده هی نامزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال پیدا میکنه که هی تمایلات یا هم تحریک جنسی جریان خون در آله تسکیر زیاد میشه که آله تسکیر دارای 3 سلندر انساج اسفنجی میباشه که توسط خالیگاه های کوچک این حجرات اسفنجی از هم جدا میشه که زمانی که خون در خالیگاه های کوچک جمع میشه سبب نوز قضیب یا هم آله تسکیر میشه که اسپرم در وقت انزال از آله تسکیر خارج میشه و همین انزال عضلات دورادر هر نل منی هم وز دیفرنس انقباض میکنه و اسپرم را به طرف نل ادرار حرکت میده و عضلات بی خالی تسکیر منی را به خارج نل ادرار میده روان میکنه که بعد از او که منی در سیستم تناسلی مونس ذخیره شد اسپرم تا زمانی برخورد با یک تخمه یا هم تمرگش نمیکنه و هرگاه که اسپرم قادر به رسیدن به تخمه نباشه القا صورت نمیگیره که در موقع انزال در حدود 3.5 میلی لیتر منی که دارای 300 تا 400 میلیون اسپرم میباشه خارج میشه چون که اکثر اسپرم ها در سیستم تکثیری مونس میمیره و برای القا معمولا تعداد زیاد اسپرم ها ضروری است که هرگاه تعداد اسپرم ها از 20 میلیون در 1 میلی لیتر منی کمتر باشه معمولا خونسا تلقی میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به سیستم تکثیری مونس صحبت همین داشته باشیم که در قدم اول راجع به تخمدان های هم دی اوهرس صحبت همین داشته باشیم. خب اعضای تکثیر مونس شامل نفیره یا هم فلوپین تیوب اور اوویدکت می باشه یا هم تخمدان ها بعد از او و رحم و محبل می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به تولید تخمه های هم پروداکشن اف ایکس صحبت همین داشته باشیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از یعنی وجود داره. شاگردان عزیز که تخمدان های عبارت است از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن به خود می داشته باشن که در این وقت یعنی در هنگام تولد تخمدان ها دارای 20 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشه که تعداد هیپلوید یا هم این کروموزوم می داشته باشه که چون که تخمه ها نیز از طریق میسوس ساخته میشه به صورت نرمال شاگردان عزیز در یک ماه صرف یک تخمه نابالغ پخته یا هم بالغ میشه و در طول زندگی یک مونس تنها 300 الی 400 تخمه بالغ خواهد شد و وقتی که یک حجره تخمه پخته هم بالغ میشه به نام اومیت میشه که تخمه در هر 28 روز آزاد میشه و داخل نفره های هم نل رحمی میشه که نل رحمی عبارت از راه عبوری است که یک اووم از تخمدان به طرف رحم حرکت میکنه. شاگردان عزیز که عضلات لشم استر داخلی نل های رحمی به صورت موزن انقباض میکنه که اووم را به طرف نل رحمی و رحم حرکت میده که حرکت اووم شاگردان عزیز از طریق فالوپین تیوب معمولا 3 تا 4 روز را در بر میگیره که هرگاه اووم در ظرف 24 الی 48 ساعت القا نشه میمیره و اوم چندین مرتبه نسبت به اسپرم بزرگ می باشه و حتی توسط چشم بدون کمک میکروسکوپ دیده شده می تانه که رحم یک عضو عضلی میان خالی بوده که جسامت از در حدود یک مشت کوچک می باشه و هرگاه القا صورت می گیرن کشاف و نموی زاگود در رحم صورت می گیره که زمانی که یک جا شدن جنس مونس و مذکر اسپرم در داخل محبل ذخیره می شه و محبل عبارت از تیوب عضلاتی است که از خارج بدن جنس مونس تا به قسمت دخولی رحم که به نام گردن یا هم دهانه رحم یاد می شه یا هم سیرویکس یاد می شه که امتداد یافته و حین ولادت طفل دهانه رحم را عبور میکنه و بدن مادر را از طریق محبل ترک میکنه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. امیدوارستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند نیا نگذار تک تک تان آمد زرایی به طرز مایی افشاندگی سوا چون شام بگایی شام گایی چون شام گایی چون شام
رو بن مایی گفتا بیاری کم گاهی گاهی کم گاهی گاهی شبها عالم داره دست دعا عالم داره دست دعا آیا تو باری بشنیده ای این ماجرا دل دادگان را رحمی تو بین مایی گفتا کیاری کم گاهی گاهی کم گاهی گاهی آمد زرایی به ترس مایی افشاندگی سو چون شام گاهی چون شام